حد مهمی است برای جهان اسلام. مثل نماز، کسی نماز رو ترک بکنه، حدیث داریم کافر است. من ترک الصلاة متعمدن فقط کفر. این کفر عملی است، نه اینکه نجسه. یه نوع کفری است همین که در حدیث کلمه کفر براش به کار رفته. از مترقی ترین رهنمودهای اسلام مراسم سالانه است که خود مسلمان ها بدون دخالت دولت ها چه بسا با پول خودشون از اقوام مختلف، اقشار مختلف، جنسیت های مختلف، اینا دور هم جمع ما نداریم در بین مسیحی ها، یهودی ها، بودایی ها، با یه نظم خاصی در زمان خاصی به خاطر خدا اجتماع پیدا میکنن، دنیا و آخرت را گره میزنن. این مراسم رو خدا طراحی کرده نسبت بهش اعتنا کنیم. و قرآن میفرماید فایدهش چیه؟ میفرماید فایدهش، منافعش به مردم برمیگرده، حتی به حاجیان نه. چون یه وقت ما میگیم خب ما که حاجی نیستیم، به ما چه؟ اینقدر ما گرفتاری داریم موضوع دار. نه، به ما ربط داره. فقط به حاجیان نه، حتی به مسلمانان نه، به مردم، به همه مردم جهان ارتباط داره. لناس داره، منافعش هم برا مردمه. امام رضا علیه السلام در فلسفه حج فرمود منافعش به مردم برمیگرده. الله 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 لبه حجكم مبرور سعيكم مشكور حجكم مبرور سعيكم مشكور في رحاب
تلاوت سوره مبارکه شمس و سوره مبارکه انشراح با صدای قاری ارجمند عبدالعزیز علی‌الفرج.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والشمس وضحاها والقمر اذا والليل إذا يغشى والسماء
از آن زور با وقت شرعی کابل از رادیو دری، مؤذن استاد محمد حسین ابو زید.
الله أكبر الله الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
روح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح.
الله 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 سبحان الله 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 سبحان الله 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 سبحان الله 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 سبحان الله.
هاتفی از گوشه میخانه دوش گفت ببخشند گناه، می بنوش. لطف الهی بکند کار خیش، مژده رحمت برساند سروش. گرچه وصالش نبکوشش دهند، هر قدر ای دل که توانی بکوش. لطف خدا بیشتر از جرم ماست، نکته سربسته چه دانی خموش. رندی حافظ نگناهی سب با کرم پادشاه ای پوش.
ماشم و پریشان تو هم سرگشن و حیران تو هم
تا قرار دیگر برقرار باشیم.
خب عزیزان خوبی شنونده، رسیدیم به ساعت 12:10 که همکاران ما در همین لحظه میخواین که برنامه انعکاس تقدیم شما بکنن.
انعکاس. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان عزیز و ارجمند، با برنامه انعکاس من ارغوان حیدری و اتفاق همکارانم جناب آقای بصیر احمد حسین صدا تهیه کننده و صالح صالح نیا صدا بردار در خدمتتان هستیم. عناوین مهم برنامه: ترکیب جدید هیئت افغانستان در مذاکرات صلح با طالبان در قطر. و تأکید حامد کرزی بر طالبان و دولت برای بازگشت به میز مذاکره. در اوضاعی که بیشتر ولایت‌های شمال و مرکزی افغانستان گواه درگیری‌های سنگین میان نیروهای دولتی و طالبان هستند، رئیس جمهور غنی در سفری به ولایت بلخ می‌گوید که کمر طالبان را خواهند شکست و تمامی مناطقی که به دست این گروه افتاده‌اند به زودی پس گرفته خواهند شد. رئیس جمهور غنی که برای بررسی اوضاع امنیتی دیروز به ولایت بلخ رفته است میگوید که تا 3 ماه دیگر اوضاع امنیتی به گونه چشمگیر در سراسر کشور بهبود خواهد یافت. سفر رئیس جمهور غنی به بلخ در حالی صورت میگیرد که درگیری‌های سنگین میان نیروهای دولتی و طالبان در بیشتر ولایت‌های شمال کشور و شمول بلخ جریان دارند. او در این سفر با شماری از فعالان جامعه مدنی، فعالان حوزه حقوق زنان و خبرنگاران دیدار نمود و بر انسجام و وحدت ملی در افغانستان تاکید ورزید. همزمان با تشدید حملات گروه طالبان در افغانستان، عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان گفت که صلح تنها با گفتن تأمین نمی شود و باید طرفها به صورت عملی اقدام کنند. عبدالله دیروز در نشست کمیته زنان شورای عالی مصالحه ملی در کابل گفت که جمهوری اسلامی افغانستان و گروه طالبان باید اقداماتی را روی دست گیرند که دو طرف را برای رسیدن به صلح کمک کند. در همین حال منابع میگویند که 11 تن از سیاستمداران افغانستان روز جمعه همین هفته برای گفتگو با طالبان به دوحه خواهند رفت و برای 1 روز با اعضای این گروه دیدار خواهند کرد. با گفته این منابع، عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی، حامد کرزی رئیس جمهور پیشین، یونس قانونی و کریم خلیلی از معاونان پیشین ریاست جمهوری، محمد محقق مشاور رئیس جمهور، سلام رحیمی، عبدالرشید دوستم، گلبدین حکمتیار، سید سعادت منصور نادری، عنایت الله بلیغ و فاطمه گیلانی اعضای این هیئت هستند. مقامات حکومتی تا کنون در این مورد به صورت رسمی صحبت نکردند و تا کنون روشن نیست که گفتگو کنندگان طالبان در این دیدار چه کسانی هستند. در همین ارتباط دقایقی قبل همکارم حسین زاده گفتگویی داشته است با سید حسین اشراق، کارشناس سیاسی، و نخست از وی پرسید که ترکیب جدید هیئت افغانستان در مذاکرات صلح را چگونه ارزیابی می کند؟
که این هیئت که عازم دوحه خواهند شد، ترکیبش از یک کیفیت بهتر به خود و سطح عالی تر است. اما به نظر من به گونه ای که تصور میشه، هنوزم طالبان تلاش میکنند که راه حل نظامی را کنار نگذارند. در حقیقت این هیئت هم که برن بیشتر سوهل مخشتی جویانه را پیشکش میکنند و من فکر کنم که راه حل هایی را که عنوان خواد کردن زیاد قابل قبول طالبان نخواهد بود. من فکر میکنم که هیئت وقت به دوحه میره بیشترین توجهشان داری باشه که سیستم دفاعی و امنیتی افغانستان بیشتر مورد توجه باشه و حفظ ساختاری که وجود آمده دیده شود که این هیئت با چی آجنده و قطر میره و برای هم چی خواهد شد؟
فکر میکنن که تغییر ترکیب این هیئت نتیجه چه چیزی میتونه باشه که دولت افغانستان به این نتیجه رسید که هیئتی با چنین ترکیبی به مذاکرات اعزام کنه؟
خب دلایل زیادی وجود داره. یکی که فشار نظامی طالبان بیشتر شده، دو حکومت افغانستان و پایگاه های مبنی و رجمای ملی و سیاسی را که باید میداشت نداشت دوباره میخواه از این طریق را احیا بکنه، یک تمثیل از مثلا جبهه جمهوریت را نشان بده. و سومی که حمایتی که از طریق جامعه بین‌المللی مخصوصا آمریکا میشده، حمایت هم دیگه در حال اختتام است. اینا دلایل زیادی است که اگر یک راه حل میانه جستجو شود که این شخصیت‌های سیاسی هم بالکل از صحنه برداشته نشوند و طالبان هم به گونه شدت‌پذیر قدرت را به دست نیارند، یعنی ممکن یک سهم بیشتری برای طالبان را پیشنهاد کنم، دیده شود که طالبان در این وضعیت قرار گرفته و چی راه حل تندر خواهد داد.
نگاه کشورهای خارجی و کشورهای منطقه‌ای به مذاکرات صلح افغانستان شما چگونه ارزیابی میکنن؟
کشورهای منطقه دارای دیدگاه ها و منافع متفاوت هستند، تلاش میکنن که کشورهای منطقه هم در میان گروه های مختلفی که فعال هستند چی در عرصه‌های نظامی و سیاسی، اینا هم به اصطلاح جای پای و نفوذ خودشون را داشته باشند. و این خاطر است که شما دیدین مثلا در جلسه ترکیه در چند وقت پیش که بود طالبان حاضر نشد، یا مثلا فیلن روابط طالبان با کشور روسیه خوب است و همچنان برخی از کشورهای دیگه مانند ایران از اونا دعوت کرد و یک سطح حضور پیدا کردن، اما به نظر من بیشترین اتکای سیاسی طالبان بر قطر است که در همانگی با پاکستان و بعضی از کشورهای عربی دیگه تلاش میکنند که این مرکزیت کماکان قوی نگه دارند و از همین پایگاه مذاکرات را به یک جای برسند.
حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان دیروز در یک نشست با مردم مژده داد که آنان به زودی گواه از سرگیری مذاکرات جدی صلح خواهند بود، اما تاکید کرد که حکومت افغانستان و طالبان نباید فرصت‌های کنونی برای رسیدن به صلح را از دست بدهند. حامد کرزی جنگ افغانستان را جنگ بیگانه خواند و گفت:
ما به خود اعتماد داشته باشیم. ما نه تنها یک ملت کهن و آراسته و با فرهنگ عظیم هستیم، بلکه یک نسل جوان تعلیم یافته با اعتماد به نفس و به طرف پیشرفت باینده است. این حالات زودگذر است، میگذره. جنگ بیگانه است، حالا میدانی نجات از این جنگ بیگانه راهش برادری است، راهش هموطنی است و راهش آگاهی است و راهش صلح است و به صلح میرسیم انشاءالله تعالی. شما بسیار بزودی آغاز دوباره مذاکرات بسیار جدی صلح را شاهد می باشید. حوصله کنین، تدبیر کنین و به طرف صلح برید. به این ترتیب سلام می کنم بر طالبا که با بارها اونا را برادر خطاب کردیم و بسیار مورد انتقادم قرار گرفتیم. که این کشورتان است. چیزی که در 20 سال جور شده افغانستان، نهادهایی که جور شد تمامش از مردم افغانستان است، از خارجی‌ها نیست، از ماست. سرک و پل و پرچک و نهادها را خراب نکنیم. و سلام میکنم بر حکومت افغانستان که فرصتها و مواقع را که بر صلح میسر میشه ضایع نکن، تلاش کن زودتر خود برسان به مذاکرات و صلح و ایجاد حکومت ملی از طریق صلح. به هر دو جانب افغانی خود میگم که صاحب این خاک هستین، با هم بشینین صلح کنین و کشور از این حالت آزاد کنیم. کشوری که همه چیز داره، جوان داره میبریم، تعلیم یافته داره میبریم.
رئیس جمهور پیشین افغانستان در بخش دیگری از سخنان خود گفت که جنگ کنونی ریشه‌ای عمیق در مداخله قدرت‌های جهان در افغانستان در بیش از 200 سال اخیر دارد و سیاست‌های گروه‌های افراطی را نتیجه سیاست و دخالت قدرت‌های بزرگ در افغانستان دانست و افزود:
و دردی که امروز می‌کشیم ناشی از این پالیسی است. افراطیتی که بر اهداف جنگ سر بر ما تحمیل شد. کشتار دختر بچه های ما یک کنی ما پیش در مکتب کابل نتیجه امی سیاست است. داعش نتیجه امی سیاست است. آرزوی ما ای بود که این سیاست تغییر کرده باشد و قدرت های بزرگ در تقابل با هم از وسائل افراطیت استفاده کنند. ولی میبینیم متاسفانه که هنوز هم جریان دارد. مگر چرا افغانستان؟ چرا ما به این انتخاب شدیم؟ چرا ما این رنج میبریم؟ بسیار آشکار است. واجد به هیچ مطالعه دیگری نیست. شما فقط به شعر فیلسوف بزرگ مشتق سمید اقبال برین که افغانستان قلب آسیا است کرد و بسیار نزدیک به نویسنده های بزرگ خود غرب برین، بر رابرت کپلن که کتاب معروف برام ریونج آف جیوگرافی نوشته کرده. ریونج آف جیوگرافی یعنی سال های آخر چاپ شده، ما پارسال خوانده بشیم و درو به افغانستان به نام کشور با اهمیت استراتژیک حیرت انگیز اشاره شده. کشوری با اهمیت استراتژیک حیرت انگیز. راست هم است 200 سال میشه یا زیادتر که ما بین ابرقدرت ها زندگی میکنیم. 200 سال پیش امپراتوری انگلیس و روسیه بود، روسیه تزاری، باز امپراتوری شوروی بود و مجادله امریکا، و امروز از ذکر مهمتر ابر قدرت های امروزی و فردای جهان در همسایگی ماست. چین است، روسیه است، هند است و قدرت های بزرگ منطقه است. ما برمیگردم به حرفای که سالها پیش به خدمت شما عرض میکردم که ما مردم افغانستان ارزش خاک خود بفهمیم و با اندازه ارزش خود مطالبه کنیم. روزی که پیمان چین هم داشت قرارداد امنیتی را امضا نمیکردم براتون گفتم که چی میگذره و چرا باید محکم شیم و اول صلح با کشور خود بخواهیم بارزو امضای قرارداد بکنیم.
کرزای در بخش دیگری از سخنان خود افغانستان را خانه تمام اقوام این کشور دانست و گفت:
چه افغانستان که یو کوروی یک خانه باشه، او یک خانه یک پدر و مادر و یک طفل یا دو طفل باشه و مو یک خانه افغانستان در هر گوشه افغانستان که باشه با دو اولاد و پدر و مادر یک قوم افغانستان باشد. اونمو قوم که خانه است برابر به تمام مردم افغانستان و تمام اقوام افغانستان در خاک صاحب است، مساوی صاحب است. این افغانستان است که ما رو میرسانه به ترقی و تعالی. پس تکرار پیامم صلح است و رفتن به صلح است که زود میشه و اینکه افغانستان عزیز ما از ما میباشه و ما صاحب میباشیم و همه مردم افغانستان فرد فرد صاحب میباشه و صلاح بر هر دو جانبه جنگ در قضیه که نکنین جنگ، خصوصا صلاح بر طالبا که از جنگ دست بکش با گرفتن ولسوالی ها به هیچ جای نمیرسی، به هیچ جای نمیرسی. با صلح روی بیار با مردم خودت و ای که آگاه باشیم از اهمیت خود و از خاک خود و از ارزش خاک خود و ای که هیچ بیگانه ما را زیر پای کردن میتونه مگر ای که خود ما وسیله شیم.
حامد کرزای در پاسخ یکی از خبرنگاران که از وی پرسید آیا حاضر است با گروه طالبان همکاری کند گفت:
اگر صلح شوه و طالبا به صلح بیاین چرا نی از این خاک هستن، حتما با ایشان هم کاری میکنیم، یک جایی وطن میسازیم. ولی زعامت کشور، تعیین حکومت کشور به دست افراد نیست، به توان افراد نیست، در توان افراد نیست. او به اراده ملت افغانستان تعلق داره. از طریق تمثیل اراده ملت افغانستان زعامت هر کس قبول میکنیم و شرطی که تمثیل و ارادی ملی شده باشه فرد فرد ملت افغانستان.
رئیس جمهور پیشین افغانستان در مورد خیزش های مردمی و افزایش حملات طالبان هم گفت:
و سوال دیگه تون که خیزش های مردمی و ولسوالی ها، ما یک شخص مخالف جنگ هستم، شما میدانید در ریاست جمهوری هم مخالف جنگ بودیم، آنم مخالف جنگ هستم و به هیچ عنوان جنگ هیچ طرف را تایید نمی کنم. در عین حال این رو میگم به طالب ها، برادرای ما و به همگی که ما از احمد بسیار زیاد یک گردوی ملی به خاک خود ساختیم، کلیسی به خاک خود ساختیم، نظامی را ایجاد کردیم از هیچ. 20 سال پیش که ما آمدیم، حال چی براتون قصه کنم، ما با نهادهای دولتی خود نگه داریم به هر عنوانی که میشه، به هر عنوانی که میشه، و زودتر به صلح بریم و از راه صلح خاک خود آباد کنیم، بریم که باران میشه.
کرزای گفت که مردم افغانستان باید به خود اعتماد داشته باشند و کشور را ترک نکنند. فضل محمود فضلی رئیس اداره امور ریاست جمهوری میگوید که دولت به هیچ صورت نیت مسلح کردن بسیج‌های مردمی را ندارد. رئیس اداره امور ریاست جمهوری که این سخنان را روز سه‌شنبه 22 سرطان در نشست خبری مشترک با فرهاد عظیمی والی بلخ در شهر مزار شریف مطرح کرد، به همراه رئیس جمهور غنی به این ولایت سفر کرده است. فضلی در پاسخ به این پرسش که رئیس جمهور نگران نیروهایی است که تحت نام بسیج مردمی شکل گرفته است و احتمال دارد این نیروها برای مردم مشکل ایجاد کنند، گفت که دولت به هیچ صورت نیت مسلح کردن این نیروها را ندارد. در همین حال شماری از نمایندگان مجلس و احزاب سیاسی میگویند که سیاست حکومت برای پشتیبانی از نیروهای خیزش مردمی به یک بارگی تغییر کرده و اکنون حکومت نمیخواهد این نیروها را پشتیبانی مالی و نظامی کند. در پی افزایش حمله های طالبان و تصرف چندین ولسوالی، مردم در بسیاری از ولایت ها سلاح برداشتند و در چارچوب خیزش مردمی در برابر طالبان اعلام جنگ کردند. این رویداد پس از آن شکل گرفت که بسم الله محمدی سرپرست وزارت دفاع ملی از مردم خواست که در برابر طالبان بایستند و حکومت برای آنان جنگ افزار و تجهیزات فراهم می کند. بابر فرهمند معاون شورای عالی مصالحه ملی و از افراد نزدیک به مارشال دوستم نیز از حکومت انتقاد کرد که به نیروهای خیزش مردمی در شمال کمک نکرده است. چند روز پیش صدها تن از هواداران اسماعیل خان فرمانده پیشین جهادی در هرات مسلح شدند و در برابر طالبان ایستادند. حکومت افغانستان میگوید که از نیروهایی که در برابر طالبان میجنگند حمایت میکند، اما تاکنون برای چگونگی شامل شدن این نیروها در تشکیلات نظامی دولت راهکاری ایجاد نشده است. دواخان میناپال رئیس مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت گفت شورای امنیت با وزارت دفاع، امور داخله، ریاست امنیت یک جا کار می‌کنند تا تنظیم شود، تا بیومتریک شوند، ساخت شوند و تمامی مشکلاتی که هست به گونه رسمی شنیده شود. در همین ارتباط همکارم حسین زاده گفتگوی داشته است با محمد صالح سلجوقی، نماینده دور قبل پارلمان افغانستان و کارشناس سیاسی، و نخست از وی پرسید که وضعیت نیروهای خیزش مردمی و حمایت دولت از این نیروها را چگونه ارزیابی میکند؟
اولا که وظیفه اصلی تأمین امنیت و دفاع از نظام بدون شک وظیفه ساختارهای نظاممند نهادهای امنیتی و دفاعی بوده است. متاسفانه به دلیل حجمه حملات و یورش های طالبان بر مراکز ولسوالی ها و بعضی از شهرها نشان داد که نیروهای دفاعی و امنیتی توان مقابله با چنین تهدیدات با این شدت نداشته. علاوه بر آن نبودن هماهنگی و مدیریت سالم سبب شد که بخش‌های کلان از جغرافیای افغانستان طعمه این حملات بشه و به دست طالبان سقوط بکنه. محلات و جغرافیای مختلف در افغانستان یا کانون‌های مختلف وجود دارد که به صورت طبیعی دارای روحیه‌های ضد طالبانی هستند. مردم همین جغرافیا به اساس انمان انرژی‌های گذشته و امروز خود در کنار نیروهای دفاعی و امنیتی قرار گرفتند. تا حدود ماه‌های قبل به هیچ عنوان حکومت مرکزی موافق نبود به ایجاد خیزش‌های مردمی و مسلح شدن افراد ملکی برای دفاع از حکومت و دولت، به دلیل تبعاتی که این گروه‌های مسلح ممکن ایجاد بکنند از قبیل مزاحمت‌های اجتماعی، و از قبیل کارهای دیگری که سبب برهم خوردن نظم دولتی میشه. اما زمانی که احساس کردن که این قضیه برعکس میتوند باشد، تشویش کردن تا خیزش های مردمی ایجاد بشه و در کنار نیروهای دولتی و امنیتی قرار بگیرن. اما در نحوه مدیریت این خیزش ها نه حکومت ظرفیت دارند و نه هم کدام برنامه مدون تا کنون وجود داشته. افراد مختلف تشویق شدند تا با جمع آوری از سربازان محلی به ایجاد دستجات نظامی جهت دفاع از شهرها و بعضی از ولسوالی ها بپردازند. وقتی که اینا ایجاد شد، به گونه مؤثر متاسفانه مدیریت نمی گردد و همین اکنون هم بخش از خیزش های مردمی از آنچه که انجام دادند و بدون شک نافهمیده و یا ناآگاهانه دست به اقدامات زدند که باعث شده است که چهره امنیتی محلات که اینا در آنجا وجود دارند هم متاثر از فضای روانی جنگ بیشتر از گذشته شود. ولی متاسفانه باید چیزی گفت ایست که حکومت افغانستان به دلیل نبودن اراده و تصمیم جدی برای مدیریت این خیزش ها سبب شده است که بخشای از اینا همچنان متوقف باقی بمانند، نه صلاح کافی به اختیار آنها قرار بگیره و نه امکانات مادی که بدون شک میتوند به عنوان مشوق آنها برای ادامه کار آنها باشه. مردمان افغانستان مردمان فقیری هستند، گروه های مختلف میتوانند از چنین فقر آنها استفاده عظیمی بکنند. اما دادن انگیزه و انرژی به نسلی که باید از دموکراسی و جمهوریت دفاع بکنند در حوزه کار حکومت ضعیف بوده. دلیل این ضعف است که حکومتداری بسیار بد و ضعیف سبب شده که روحیه امید برای مردم که به حفظ این نظام و این دستاوردهای 20 سال اخیر بپردازند، آن هم در اتمسفری که خارجی ها برآمده اند اتکا یا حمایت های نظامی دیگر وجود نداره بسیار ضعیف شده. عاقبت این جنگ سبب خواهد شد تا بخش های مختلف از مردم در جغرافیای خودی دست به ایجاد محلات مستقل کنترل اراده خود بزنند و این نگرانی سبب خواهد شد تا ساختهای نظاممند نظام جمهوری اسلامی افغانستان در جغرافیا مختلف افغانستان با تهدید جدی مواجه باشه. بله، بخش های از خیزش های مردمی هم شکایت دارند که با وعده هایی که به آنها داده شده هیچ گونه عمل صورت نگرفته و با توقعات که اونا دارن هم رسیدگی صورت نمیگیره.
بحثی که بسیاری از صاحب نظران این روزا مطرح میکنن این هست که میگن شاید عدم حمایت دولت از نیروهای خیزش مردمی جنبه سیاسی داره. چقدر میتونه این نظریه معتمد باشه که واقعا انگیزه های سیاسی دولت داره در مورد عدم حمایت از این خیزش ها؟
اولا باید عرض کنم که مردم افغانستان به دلیل این که از نوع حکومتداری موجود بدون شک راضی نبودن. از جانب دیگر طالب ها با خشم بسیار فزاینده وارد حوزه حکومتداری های ضعیف که عبارت از ولسوالی ها بود دیدن. مردم افغانستان از جنگ خستند. هر نوع ساختاره که بتانه به صورت یک دست در محلات مختلف افغانستان یک نظم ولو نظم ستمگرانه ایجاد بکنه، از حالت جنگ و یا از آتش گرفتن خانه آنها واقعا بهتر. مردم افغانستان هم از حکومت ناراض بودند و از نوع رفتارها و شیوه های حکومتداری که منافع ملی و منافع اساسی شهروندی از آنها تأمین کرده ندانست. رقابت های سیاسی در درون خود ساختار از ها مبتنی بر کشف قوس های چی انتخابات، چی نوع تقرری ها، چی نوع استفادگی و اصحاب گذاره در دور نظام سبب شد که مردم بدون شک متاثر بشند و مبوس بشند از آنچه که از حکومت توقع داشتند باید انجام بده. از جانب دیگر طالب ها به عنوان یک گروه خشن در محلات و محیط هایی که این حکومت داری با این گونه با قضاوت این چنین از مردم مواجه بوده است بدون شک هجوم آوردند. مردم از طالب ها راضی نیست، از نوع نظام و حکومت و روشی که آنها محلات انجام میدن راضی نیستند. اما از محل از این که بتونن از حوزه و عرصه درگیری جنگ و آتش فرار بکنن مردم افغانستان متاثرند و مردم افغانستان باید بگویم که برای آنها فرق نمی کند که چی حکومت در اون محل باشه با یک درگیری، چی طالب با یک درگیری. خوش هستند که یک از اینها در اون محلات وجود داشته باشه. متاسفانه امریکایی‌ها به حد با حضور خود در افغانستان تئوری های کاذب نظامداری و جامعه‌داری تدریخ کردند که سبب شد مردم افغانستان با محض خروج آنها به هیچ ساختار و نظام باورمند نشوند، با هیچ شیوه حکومت داری که چی از جانب طالبات چی از جانب حکومت دیگر اعتماد نداشته باشند. کسانی که قربانی چنین بحران کشمکش هستند اول مردم افغانستان هستند. ممکن است بخش ها و جغرافی های از افغانستان به دست طالبا افتاده است و شاید بگویم که بیشترین بخش از جغرافی های افغانستان به دست طالبات. این به معنای این نیست که مردم این جغرافی ها علاقه داشتن به پذیرش شیوه حکومتداری طالبانی و یا شهرهای افغانستان که امروز در کنترل سیطره حکومت است خوش باشند از نوع و شیوهی که حکومتداری در سطح شهرها به وجود آمده است. بله، متاسفانه مردم افغانستان در بین دو قطب متخاصم به گونه گیر ماندند که نه راه فرار دارند و نه راه تبدیل، و انگیزه ای که بتانه اینها رو به یک آینده روشن، به یک تغییر و تبدیل سرنوشت سیاسی و اجتماعی آنها بیشتر امیدوار بسازه متاسفانه وجود ندارد.
CNN فیلمی کوتاه را منتشر کرد که تعدادی از افسران نیروهای ویژه ارتش در ولایت فاریاب که بدون اسلحه خود را تسلیم طالبان می کنند از سوی جنگجویان این گروه بر رگبار بسته می شوند. اما طالبان می گویند که این فیلم حقیقت ندارد. فیلمی 45 ثانیه‌ای که روز گذشته توسط شبکه CNN منتشر شده مربوط به اتفاقات 26 جوزای سال جاری در ولسوالی دولت آباد فاریاب است، زمانی که این ولسوالی بعد از درگیری‌های سنگین با نیروهای امنیتی افغانستان به دست طالبان می‌افتد. در این فیلم دیده می‌شود که تعدادی از افسران نیروهای ویژه ارتش افغانستان بدون اسلحه خود را به نیروهای طالبان تسلیم می‌کنند و طالبان در دم آنها را به رگبار می‌بندند، اقدامی که سازمان عفو بین‌الملل آن را جنایت جنگی خوانده است. با گزارش CNN طالبان مدعی شده است که این افسران را هنوز در اسارت خود دارد، اما وزارت دفاع افغانستان در گفتگو با این شبکه ادعای طالبان را رد کرده و گفته این افسران کشته شدند. صبح امروز طالبان در واکنش به این گزارش گفته این که افراد طالبان کماندوها را بعد از تسلیم می‌کشتند حقیقت ندارد. ذبیح الله مجاهد در صفحه توییترش نوشته یک کلیپ جعلی و یک صحنه دیگر کشته شدن 22 تن کماندو که در ولایت فاریاب هین عملیات در جنگ کشته شده بودند با هم یک جا شده و از آن راپور جعلی تهیه شده است. اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات گفته است که طالبان در روزهای گذشته فعالیت‌های گمرکی را در گمرک اسلام قلعه و بندر ترغندی از سر گرفتند. مسئولان در این اتاق می‌گویند که طالبان از هر موتر حامل کالاهای بازرگانی تا 50,000 افغانی محصول گمرکی گرد آوری می‌کنند. تولونیوز نوشته که برخی از اعضای شورای ولایتی فراه نیز میگوید که طالبان پس از فعال ساختن گمرک شیخ ابو نصر فراهی این ولایت روزانه 10 میلیون افغانی پول گرد آوری میکنند. گمرک اسلام قلعه هرات و شیخ ابو نصر فراهی ولایت فراه از جمله گمرک های بزرگ و پردرآمد کشور هستند که روزانه 10 میلیون افغانی به حکومت درآمد داشتند. گمرک اسلام قلعه و بندر تورغاندی هرات و گمرک شیخ ابو نصر فراهی فراه هفته پیش به دست طالبان افتادند. با بیرون شدن نیروهای امنیتی از این دو گذرگاه بازرگانی، حکومت روزانه 10 میلیون افغانی درآمدهای خود را از دست داده است. دوستان عزیز و ارجمند، شما با شنونده برنامه انعکاس بودین. میتونین از طریق این شماره پیامک ها با ما در ارتباط باشین. 3800-226 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست. 0794-71-71-44 در افغانستان. شما میتونین این برنامه را از طریق سایت رادیو دری هم دنبال بفرمایین. parstoday.com/dari و شنونده این برنامه هم به صورت زنده و هم به صورت آرشیوی باشین. تا حضور دیگر با شما دوستان عزیز و ارجمند خداحافظی میکنیم. خداوند پشت و پناهتان.
خب یاران و عزیزان خوب شنونده، یام از برنامه انعکاس که تقدیم شما سروران گرامی شد. ضمن سپاسگزاری و تشکری از یکایک شما خوبان شنونده، آخرین برنامه از نشرات صبحگاهی رادیو دریر تقدیم حضورتون میکنیم. پند پیران را میشنوید. بعد از پند پیران با همکاران ما در بخش نیمروزی همراه باشید. بنده سید عبدالحکیم وفا از بخش صبحگاهی با شما عزیزان خداحافظی میکنم. خداوند یار و نگهدارتان.
آهای، کسی اینجا نیست؟ آهای، در دل این صحرا کسی صدایم را نمی شنود؟
یا خاموش باش یا بیان که سخنت بشنوم. تنها پس از آن که این مرد گفت.
جمله ایشان از مداوای این درد که در جانم پیچیده ناتوان شده.
سکوت میکنم.
ای قاضی، حکم عقل و انصاف این است که بس...
چه بگویم؟
گوش دار طبیب،
ما جمله حکیمان و طبیبان حاضریم.
پند پیران.
سرنوشت را باید از سرنوشت، شاید این بار کمی بهتر نوشت. عاشقی را غرق در باور نوشت، قصه ها را به سن دیگر نمید.
به نام خدا. جهان ای برادر نماند به کس، دلن در جهان آفرین بند و بس. مکن تکیه بر ملک دنیا و پشت، که بسیار کس چون تو پرورد و کشت. چو آهنگ رفتن کند جان پاک، چه بر تخت مردن چه بر روی خاک. سلام و آرزوی توفیق داریم برای تک تک خوبانی که با ما و برنامه های خودشان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران همراه شده اند. فرصت پیش روی اختصاص دارد به تقدیم حکایات تمثیلی زیبا که از فرهنگ و تمدن مشترک وام گرفته ایم. یادگارهای خوب همچون گلستان و جوامع الحکایات شاعران و اندیشمندان توانای همچون شیخ اجل سعدی و محمد اوفی سند حقانیت این میراث مشترک است. در این میراث هزاران سند تاریخی گرانبها در قالب کتاب‌های گرانسنگ به یادگار مانده است. نگاهی به این اوراق روح افتخار ما و شما را بیدار می‌کند. فرصت را غنیمت شمرده و از تلاش‌های گنجینه صوتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تمثیل زیبا با نام عقوبت را تقدیمتان می‌کنیم. بشنوید.
نازنین فرزند، به پدر بگو چه آرزویی در سر داری؟
مرا
آرزوهای بسیار در سر است پدر جان.
مرحبا. یک از آنها با من بگو.
یک آن است که گرد جهان سفر کنی.
مرحبا بر تو. آرزوی نیکوست.
براستی؟
بی تردید نازنین فرزند، آنان که گرد جهان سفر می کنند چیزهایی می آموزند که هیچ آموزگاری کس را نتواند که آموخت.
پس من بی تردید سفر خواهم کرد.
مرحبا بر تو، چنین کن. و دیگر چه می خواهی؟
می خواهم که پدر چه شده؟ خونه سرت می جوشد پدر.
نمی دانم، گویا سنگ یک بار از روی آمد و سرم رو شد.
این صدا از کجا؟ تو سنگ بر سر پدرم گفتی؟
میخواستم سنگ زنم تا زاغان به هوا برخیزندی؟ گویا سر پدرت بر سر راه سنگ من بود.
آخر این چه کاریست بزرگ مرد؟
از سر مزاح سنگی براندم. حال گیرم بر سر تو خورد. خب چه کنم؟
شرم کن و دست کم عذری بخواه.
آی کودک، سرت بر سرت سنگینی کرده.
بگذر شیر مرد لشکری، از خطای فرزندم بگذر. کودک هست، ندانست چه میگوید.
خطو از من از پدر. این مردک با یال و کوپال و قپانشان چون کودکان به بازی بر تو سنگ زده و سرت رو شکسته. حال به عوض دادخواهی عوض میخواهی پدر؟
آری خاموش باش کنکم.
آری باید که خاموش باشی.
از چه؟
از اینکه سر من بر سر راه سنگی که جناب لشکری پران مانه شده. ورنه سنگ میرفت و یکی دو زاغ میپراند و سبب انبساط خاطر شیر مرد لشکری فراهم میکرد و تمام.
مرحبا، مرد دانایی هستی. آی کودک، به عوض زبان درازی آداب زندگی از پدرت بیاموز.
چون این خواهد کرد. بیا برویم فرزندم، بیا برویم.
از چه چون این میکنی پدر؟
زبان در درمی فرزند.
برو سر تا سر راه سنگ من قرار نگیرد.
خیر از چه؟
از این که در حال اون مرد لشکری و صاحب قدرت و شوکت است، من سراغ مردی هستم که دستم از همه جا کوتاست. چون فریاد برآورم به گوشی نرسد و چون دادخواهی کنم کسی التفاتی نکند فرزند.
من این حال را دوست ندارم پدر.
و من نیز دوست ندارم.
آن سنگ که بر سرت کوفت از چه برداشتی پدر؟
برو فرزند، این سنگ نیز روزی به کار می آید. برو چه شده؟ از میان جمعیت گذشتی؟
آری از زیر پای مردم خمیده خمیده پیش رفتم و خود رو به میدان شهر رساندم و دیدم آنچه آنجا میگذرد.
و چه میگذرد؟
امیر در میدان ایستاده.
به خشم یا به مه؟
به خشم، و قصد آن دارد کسی را سیاست کند.
بیچاره آن که به آتش خشم امیر گرفتار میشود. کسی نمیداند آن که در میدان شهر سیاست میشود کیست و خطایش چیست؟
پدر
چه میگویی؟
من میدونم.
تو؟
آری.
چه میگویی جان فرزند؟ تو طفلی، چگونه مجال آن داشته ای تا نیک و بد مردمان این دیار بشناسی و نامشان بدانی؟
نامش نمیدانم، اما اون که در میدان شهر به من بسته و میخواهند سیاستش کنند را میشناسم.
براستی؟
آری.
او کیست؟
همون مرد لشکری که درندی پیش از برای خنده خیش سنگی به سویت پراند و سرت را شکست.
براستی؟
آری.
آن که در میدان شهر سیاست می شود هموست؟
یقین دارم. زخم سر تو خوب شده پدر؟
آری خوب شده، اما هنوز اثری از آن زخم بر پیشانیم پیداست.
لیک غم و خشمی که آن روز در جان من جوشید هنوز تازه است. و خون چکام. پس بی تردید روی آن لشکری رو هیچ گو از خاطر نخواهم برد. آن که در میدان شهر سیاست می شود هموست.
بیا فرزندم بیا.
به کجایی رویم پدر؟
باید که از میان جمعیت راهی باز کنی و تا میدان شهر پیش روی.
می خواهی چه کنی پدر؟
بیا فرزند بیا.
ای مردمان به من گوش دارید، من امیر شما هستم و این مرد یکی از لشکریان من است. لیک بد کرده و حق مردمان زائل ساخته و به عوض آن که محافظشان باشد رنجشان داده. پس اکنون او را عقوبت میکنم پیش چشم شما تا جمله خلایق بدانند هیچ کس از عقوبت آن چه میکند در امان نیست. حال نام و عنوانش هرچه میخواهد باشد.
امیر از خطایم بود.
خاموش باش.
صورتش دیدی بدن؟
آره این هموست که به ظلم سرم شکست و سنگی بر من کفت و
از من بگذرمی.
این همون سنگ است.
اون سنگ رو در دستور خیش داشتی بدن؟
ای بس هم با من بود از برای چنین روزی. ببین
چه کسی این سنگ بر این مرد که دستانش بسته است؟
کسی از میاد جان سنگی بزن.
من از چه چنین کردی؟
آن سرم خون میجد. اگر خطاهای من کیفری دارد آن چه اون کرد نیست باید که کیفری.
خاموش باش. ای مرد با من بگو آن سنگ از چه به سوی این خطا کار نگون بخت پرندی؟
میگویم بگذار پیشتر بیایم و پیش روی همگان بگویم. امید
پیش بیا. بگو.
ای مردمان چندی پیش این ناجوان مرد به ظلم همان سنگی را که اکنون به سویش پراندم از لهو بر سرم کوبید و کودک من گواه است.
آری پدرم راست میگوید.
آنگاه من درمانده بودم و این مرد زورمند مرا توان هماوردی با او نبود. پس سنگ برداشتم برای چنین روزی. امروز چون او را بسی یافتم فرصت غنیمت شمردم.
آنچه کردی نشان از بزدلی تو دارد.
تو را جاه بود و برا دست خالی. چون چنگ و دندان هماوردی با شیر نداری چاره جز تسلیم نخواهی داشت. لیک وای بر شیر قوی پنجه که نمیداند روزگار چنگال تیزتری دارد و سر جمله ظالمان به سنگ میکوبد.
این بد عهد بی مقدار سیاست کنید.
امان بده امیر.
از این که با ما بودید و فرصتهایتان را به شنیدن تلاشهای ما مصروف داشتید کمال تشکر را داشته و برانیم تا همواره در قامت لیاقت و شایستگی شما ظاهر شویم. امید که رضایت داشته باشید و میلتان باشد که در فرصتهای